مثلا اسمشون خودشه
فوتوبالی.
فوتوبالی ولی که الان دست قشنگ اینو میدونستی مجی داره خوب میدونستی حقشو گرفت حقشو گرفته بودی 500 تا دیگه بعد خداحافظی بکنیم خوب بود اینا دستتون درد نکنه خانم باقری 3 میلیون 4 میلیون گرفتی ای داده بر من ولی چون 4 تا گرفتی حتما یه بار دیگه میتونی شرکت بکنی شما خب بعد آقای مجید پناهنده 2 میلیون 3 میلیون آقای پناهنده 4 میلیون گرفت هر دو نفر میتونن شرکت بکنن یه بار دیگه خیالتون راحت باشه یه 500 تایی میگرفتیم من بهتون جایزه میدادم نشد
حالا 500 تا رو خیلی سخت نگیرید جایزه رو بدید
من نمیتونم دوستان بابک شکری به شما از بابک بگیرین اینقدر پول داره این اینقدر کار و شغل داره ازش بگیرین شما
مخلص من کلاس نرفتم جایزه رو بهم بدید
الان به بابک میگم بهتون جایزه بده مخلصیم خدا حافظ خدا
زنده باشید
تا فردا سر ساعت 14 خدا نگهدار
چوب خط
چینچینه همه گوجه ها شده دستچین روبه ما چینچینه رنگ خوبش رو ببین روبه چینچین بی نظیره رنگ و لابش چشما میگیره فهمه چینچین یادت میمونه چینچین دوسته
به شیشه چینچین
جوین گردین یادته که باشیدی چه مزه ای داشت چه میچسبی جوین ریون بخور روش زون جوین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوین ریون ریون با جوین اخما تو با میکنه جوین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریون
بیسکویت جوین ریحان
یه طعم خوب و عالی چه لقمه یه باحالی با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه این لیکادور ماهی
به به چه تون ماهی
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی
تن ماهی کلاسیک ایلیکا
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه یه کاری بکنی الان آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر
مهر مادر شیر مادر بیسکویت مادر
کتاب عمومی میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن کتاب کودک و نوجوان میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن کتاب های گاج و کلاغ سپید میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن لوازم و تحریر میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن تخفیفم میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن گاج مارکت، فروشگاه اینترنتی کتاب و لوازم و تحریر
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت به ویژه دوغ آلیس بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین خیلی متفاوته آلیس برای خانواده
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت می کنم. ما قبل از که وقایع مشهد رو دنبال کنیم و سرکوب کردن ملک محمود سیستانی، در آن زمان هر کسی می خواست در ایران به سلطنت برسه، یک سلطنت از سال 1500 فکر کنید تا سال 1722 تقریبا، آره دیگه دو قرن و دی میشه، 1500 تا 1600، 1600 تا 1700 تا 1722، یعنی در حدود 200 و تقریبا 20 سال این سلطنت صفوی ادامه داشته. این سلطنت داره از بین میره، مزمحل شده، یک آدم اوباشی اومده به خاطر فساد حکومت صفوی فرمان روا شده و بعدم پسرموش کودتا میکنه اشرف و او رو میکشه. و هر چود که در چنین شرایطی همه، هر کسی بلند میشه صبح میگه من میخوام شاه بشم. این حکومت های استبدادی این بدی رو دارن، وقتی چنین حکومتی از بین میره، چون به اصطلاح با جامعه در تماس نبوده، یک درباری بوده عرض شود که اومده و به زور و به قدرت بر مملکت چیره شده، این بود که اینها وقتی اون مرکزیت از بین میرفت، هر کسی بلند میشد و درخواست سلطنت میکرد. 18 نفر اون موقع خواهان سلطنت ایران بودند، عرض شود اظهار شاهزادگی میکردن، ابراز قدرت میکردن، غیر از خود شاه طهماسب که شاه قانونی ایران بود و شاه سلطان حسین او رو به سلطنت خودش انتخاب کرده بود. حالا جالب اینجاست که شاه سلطان حسین استعفا داده، جقه سلطنت رو بر سر محمود افغان گذاشته، بعد از اونم بر سر اشرف افغان، و هر دو هم شدن داماد پادشاه نگونبخت ایران. 39 شاهزاده رو هر شود محمود افغان به دست خودش سر بریده، اشرف افغان هم که اومده 22 تن از رجال ایران رو احضار میکنه، میگه یه جلسه بذاریم صحبت کنیم حرف بزنیم. از اینا 19 نفر رو سر میبره در یه مجلس مهمانی، یه چنین توحشی که خیلی باعث شگفتیه حتی عثمانی ها میشه، یعنی عثمانی ها باور نمی کردن که ایران چنین وضعیتی پیدا کنه و در مورد ایران واقعا مردم دچار حیرت شده بودن، کشورهای خارجی و همینطور کشورهای همسایه ما، از جمله هندوستان، از جمله خوارج عمان، کشورهایی که در اطراف ایران بودن، اینا همه دچار حیرت شده بودند. شورش ترکمانیه ساینکانی استراباد، اجازه بدین که من از این کتاب جهانگشای نادری تألیف میرزا مهدی خان استرابادی به اهتمام سید عبدالله انوار، استاد سید عبدالله انوار که خدا عمرشو بیشتر کنه، مرد بسیار زحمتکش و هنرمند و محقق برجسته است، من با ایشون گاهی تلفنی تماس میگیرم، سوالاتی میکنم، خیلی زحمت میکشه و جواب میده. بنابر این خیلی نکته جالبه، نوشته که اسدالله بود در هرات قیام کرده بود، محمود افغان به او حمله میکنه، با او میجنگه و اونو میکشه و به عرض شاه سلطان حسین میرسونه. ببینید وضعیت اطلاعات و اخبار در ایران به چه گونه بود و امنای دولت تدلیس او رو، حق بازی اونو، اون میخواست اون قلعه رو بگیره، کم کم هرات و قندهار رو اینا رو یه دولت برای خودش درست کنه. حسین قلی خان خطاب کردن، خب حالا در این دوران شورش و بدبختی ایران، ترکمانان ساینخانی استراباد قیام میکنن. لکزیهای داغستان و حدود شیروان عرض شود که قیام میکنن. ملک محمود سیستانی در سیستان قیام میکنه، میاد خراسانم میگیره و از همه اینا خطرناکتر همون محمود غلیجایی همه اینا رو اسپرده. دونه دونه در کجاها شورش میشه، هر کسی عرض شود که درخواست سلطنت میکرده، درخواست سلطنت میکرده و همه اینا رو این جناب میرزا مهدی استرآبادی که آدم بسیار هنرمندی بوده از نظر تاریخ‌دانی، از نظر نگارش و داشته نوشته، در همه جا شورش بوده، اشاره به روسان میکنه، اشاره به روسان میکنه که روسان میان بعدن البته رش رو میگیرن. بعد یک شخصی به نام اسماعیل میرزا در ماسوله قیام میکنه، روسیه بدون جنگ و نزاع آمده لاهیجان و تمیجان را که در تصرف قلندر بود، اسماعیل میرزا قلندر متصرف میشه. به فاصله چندی پتر کبیر پادشاه روسیه از راه خشکی از طرف قلعه قزیلار با اساکر بیشمار وارد دربند و اهالی آنجا از بیم قلبی لکزیه و رومیه، رومیه یعنی عثمانی، که اعدای دولت بودن در بند اذن و رضای اعیان این دولت نشده، از باب اطاعت در آمدن. پتر کبیر پادشاه مزبور امر به تخلیه نارین قلعه کرده، 3000 تفنگچی که روسیه آن را سالدات میگویند استحواز آنجا گماشته، بادکوبه و سالیان را نیز متصرف و به همان عقص و مقاطعه مال و وجهات حسابی وجوه گرفته و برگشته رفته. دیگر تسلط و استیلای رومیه است، رومیه یعنی عثمانی ها، از دولت عثمانی ابراهیم پاشا حاکم ارزنت روم برای فتح گرجستان، دیگه دولت عثمانی تصمیم گرفت که وارد بشن. عارف احمد پاشا مأمور فتح ایروان، این همه مال ایران بود. عبدالله پاشا کوپرلی اوغلی، حسن پاشا والی بغداد به کرمانشاه و همدان مأمور گشتند. هر یک با اساکر بیشمار از حدود خود رایت عزیمت برافراشته، رایت یعنی پرچم برافراشته، و آن دریای لشکر 6 جهت آذربایجان را به 4 موجه حیرت در انداختند. منظور از آذربایجان هم آذربایجان هم قفقاز، همه اینا مال ایران بود. ابراهیم پاشا تفلیس را که مرکز گرجستان بود به حیطه ضبط در آورد. عارف پاشا به ایروان در آمد، 4 ماه قلعه ایروان را محصور کرد. چون از جانب اعیان دولت امدادی متصور نبود، ببینید مردم چه مردم شریفی بودند، نه دولتی است، نه دولت صفویه است، نه کسی کمک میکنه، مهمات اصلا در حال تمام شدن، بالاخره بیچاره ها بعد از 4 ماه طالب امان شدن و قلعه را سپردن. امان دادن هم به این راحتی نبود، دروغ زیاد میگفتن، میگفتن ما امان میدیم، بعد میومدن داخل شهر، هر کی آدم حسابی بود اعدامش میکردن، خانهشو میگرفتن، پولشو میگرفتن، نقدینشو میگرفتن، به این راحتی نبود. عبدالله پاشا کوپرلی اوغلی، این خیلی سردار معروفی بود، این کوپرلی اوغلی ها خانواده خیلی بزرگ نظامی بودن، در آن سال به عزم تسخیر تبریز و ایروان حرکت کرد. در حینی که موکب شاهی یعنی شاه طهماسب در اردبیل توقف داشت، او بر سر تبریز آمده، نتوانست تبریز رو بگیری. البته ادبیات قدیم من دارم خلاصش میکنم، در خوی و سلماس قشلاق و در سال دیگر بازگشته به قهر و غلبه بران بلده، یعنی بران شهر مستولی گشته، اهالی آنجا را عموما از تیغ تیز گذرانید. حسن پاشا والی بغداد نیز رایت عزیمت به جانب کرمانشاهان افراخت. در کرمانشاهان بعد از چند روز پیمانه عمرش تمام شد، مرد، پیر بود، سکته کرد، مرد. احمد پاشا پسرش، این خیلی آدم عرض شود که بسیار سختگیر و بسیار متحور بوده و خیلی از خودش راضی بوده، از دربار عثمانی سرسکر و عازم تسخیر همدان شد. فریدون خان مکری که در آن اوان حاکم همدان بود به بهانه جنگ بیرون رفته به احمد پاشا پیوست. قشون و اهالی همدان به امید امداد 3 ماه خودداری و قلعه را به دشمن ندادند، تا اینکه احمد پاشا به غلبه و غرق قلعه را مسخر کرده قط و غارت به ظهور رسانید. حزین رفته اونجا، یک ایرانی به نام حزین، حزین لاهیجی، چیا نوشته چه جنایات اونجا کردن؟ گفت این مردم همدان، مردم شریف همدان، باید واقعا اینها بیان یادگار بسازن. ما تاریخ کشورمون رو نمیدونیم. شما الان میرید روسیه میبینید در نبرد برودینو ناپلئون شکست دادن، مجسمه اونجا گذاشتن، یادگار گذاشتن، توی موزه های نظامیشون تصاویر رنگی هستش. ما اصلا نمیدونیم آقا مردم همدان مقاومت کردن جلوی دولت عثمانی، ارتش عثمانی میگوید انقدر جنازه ریخته بود تا لب دیوار جنازه مردم همدان ریخته شده بود، یعنی کشته می شدن همینطور این تفلکی ها و این مردم شریف و متعول. کجاست یادمان مبارزه مردم همدان؟ اینا رو حزین لایجی دیده به چشم خودش، میگه من در اونجا بودم، واقعا چقدر اینا کشته شدن، چقدر عرض شود که خودشون فدای وطن و دینشون و ایمانشون کردن. سارو مصطفی پاشا رفت به تسخیر گنجه، علی پاشا به تسخیر اردبیل. این جالب آل دولت ارشوت که عثمانی گفت ما با ایران نمی جنگیم، بعدم اومدن گفتن ما به خاطر نجات شاه سلطان حسین اومدیم، ما آمدیم که ایران رو از دست اراذل اوباش نجات بدیم و به اصطلاح شاه سلطان حسین که حالا در زندان اون رو آزاد کنیم. حالا ببینید چه بلایی سر شاه سلطان حسین بیچاره میاد. پس از جنگ و معاصره ممتد گنجه نیز به حیطه تصرف رومیه درآمد. پس از آن رومیه متوجه اردبیل شد، موکب شاهی از اردبیل عازم تهران شده، رومیه آمده اردبیل و مقانات و زنجان و سلطانیه و محال کزاز را به حیطه تصرف درآورد. در آن وقت 2 سال از جلوس شاه طهماسب انقضا یافته بود. اشرف چون خبر اختلال آذربایجان و مراجعت حضرت شاه را، یعنی شاه طهماسب را، به جانب تهران شنید، به سرعت عازم تهران گردید. قریه اندرامان که در جنب تهران واقع بود مزرب خیام حضرت شاهی بود. مزرب خیام یعنی خیمگاه بود، به اصطلاح اردوگاه بود. اساکر قزلباش به مقابله پرداخته در سلمان آباد تهران تلاقی فریقین واقع شده، این دوتا با هم جنگیدن. قزلباشی شکست یافته به وادی هزیمت شتافتن. شاه طهماسب از اندرامان عازم مازندران و استراباد شد. اشرف جمعی را به معاصره تهران و سیدال ناصری را سردار نموده به تسخیر قزوین مأمور و خود آهنگ اصفهان نمود. خب دوستان تا همینجا رو داشته باشید که من باقی مطلب رو براتون بگم. واقعا این نکات رو باید از طریق این رادیو بشنوید، شاید وقت خواندن این کتابا رو ندارید، اونم این همه کتاب 40-50 تا ما منبع ایرانی و فرنگی داریم که اینا رو همه رو نوشتن و بسیار جالبه. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
عبور از تاریخ،
به نام خدا. سلام و بعد از ظهر یک شنبه شما به خیر. خانم ها، آقایان محترم، هم میهنان گرامی، هر جا هستید آرزو میکنم سلامت و تندرست باشید. بخش دوم برنامه رادیو جوان را آغاز کردیم از ساعت 14 و به یاری خدا تا ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خوده به اون جلو تماسه گیرید، خرابی پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه راز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین، اینان زمین. چو بگذشتی از خاک مردان پاک بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه
به نام خدا. خانم‌ها آقایان سلام، به شکوه حماسه خوش آمدید. خیلی از چیزهایی که در دنیا الان به شهرت رسیدن اولین بار در ایران رقم خوردند. بهتر بگیم سندشون اولین بار به اسم ایران خورده و بعد از اون معروف شدن. اخیراً هم در بحث نظامی اتفاقی رقم خورده که باز هم برای اولین بار به نام ایران ثبت شده. گلوبال هاک، پهپاد امریکایی که تا به الان با وجود اینکه چندین سال بیش از 20 سال از عمرش میگذره هیچ کجای دنیا ساقط نشده بود، اما این ایرانی ها بودند که اولین بار توسط سامانه پدافندی سوم خرداد تونستن این پهپاد بزرگ یا بهتر بگیم ابر پهپاد رو از پا در بیارن و دنیا از این حرکت ایران بسیار شوکه شد. حالا اینکه سامانه پدافندی سوم خرداد از چه تکنولوژی برخورداره که تونسته همچین اتفاق بزرگی رو در مباحث نظامی رقم بزنه سوالیه که برای ما هم پیش اومده و قصد داریم در این شکوه حماسه تا اونجایی که میتونیم بهش پاسخ بدیم. توصیه میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
سامانه پدافند هوایی سوم خرداد، یک سامانه پدافند هوایی ساخت نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. سوم خرداد یک سامانه موشکی پدافندی است که بردی معادل 50 کیلومتر دارد و میتواند اهداف در برد کوتاه و متوسط را مورد اصابت قرار داده و منهدم کند. این سامانه تماما مستقله. این بدان معناست که کلیه امور یعنی شناسایی، راهگیری، تعقیب و درگیری با هدف مورد نظر از روی همین یک سامانه انجام میشه که خود به کاهش حجم یگانها و نفرات کمک کرده و از طرف شناسایی محل استقرار آنها به علت تحرک و جابجایی سریع برای دشمن بسیار مشکل خواهد شد.
این پهباد غول‌پیکر گلوبال هاوک آمریکایی با نام اختصاری MQ-4C است. پهبادی که آمریکایی‌ها مدعی بودند باغ پیشرفته است و کمتر سامانه پدافندی در دنیا می‌تواند آن را هدف قرار دهد. این پهباد جاسوسی دارای بیش از 36 ساعت مداومت پروازی است. قادر به پایش موقعیت جغرافیایی رادارها، بیسیمها، سامانه‌های پدافندی با مشخصات فرکانسی بوده و میتواند تجهیزات استفاده شده رو واقعی بودن یا نبودن آن را آشکار کند. حالا کارشناسان نظامی آمریکا روزها و ساعتها در این فکرند که کدام سامانه موشکی توانسته این پهباد عظیم را از پای درآورد. برای یافتن پاسخ به این سوال راهی که از مراکز پدافند هوایی کشور شد، جایی که از لابلای کوها بی‌نظیرترین دستاورد متخصصان ایرانی با نام سامانه موشکی سوم خرداد رخ نمایان کرد. سروان محمد از افسران هوافضای سپاه از آن شبی روایت می کند که پهباد آمریکایی و آبهای سرزمینی ما تجاوز کرد.
من داخل سامانه مستقر بودم.
گفت که چندین بار به این پهباد متخاصم از سوی قرارگاه پدافند هوایی ارتش اخطار جدی داده شد.
به این اخطارها این پهپاد مذکور بی‌توجهی کرد.
هیچ پاسخی نمیداد.
آیفف خاموش بود. مرکز فرماندهی کنترل ما دستور عملی شدن سامانه و لاک روی پهپاد مذکور و انهدام رو به ما دستور دادن.
حالا سامانه کاملا بومی سوم خرداد با اقتدار به دنیا معرفی شد.
الله اکبر ماشاءالله.
سامانی که قادر نه تنها پهباد بلکه انبای هواپیماهای جنگنده، بمب افکن و موشک‌های کوروز را هدف قرار دهد.
شلیک این موشک توسط قسمت اپراتوری سامانه که از رادارهای سرچ و ردگیر و مرکز فرماندهی کنترل این سامانه هستش انجام می‌شود.
برده سامانه موشکی سوم خرداد 100 کیلومتر است و تا ارتفاع 27 کیلومتری امکان درگیری دارد.
پهباد آمریکایی که در فاصله 22 کیلومتری حرکت می‌کرد برای این سامانه خیلی سهل و آسانه. با این سامانه با اهدافی در ارتفاع بیش از 27 کیلومتر نیز تست شده است.
آزمایش کرد.
بله بله.
این سامانه دارای سیستم راداری منحصر به فرد و پیشرفتی است که قادر پایش موقعیت جغرافیایی رادارها، بیسیمها، سامانه‌های پدافندی با مشخصات فرکانسی را شناسایی می‌کند.
این سامانه قابلیت درگیری با 4 هدف همزمان توسط 8 موشک دارا می‌باشد.
برش سمگین شلیک سامانه موشکی سوم خرداد که بارها برای آزمایش انجام شده بود نشان می‌دهد که متخصصان هوافضای سپاه چندین سال برای طراحی و ساخت آن وقت صرف کردند.
در 19 ژوئن 2019 میلادی یک پهپاد نورثروپ گرومن RQ-4 گلوبال در تنگه هرمز توسط موشک زمین به هوای ایرانی مورد اصابت قرار گرفت. سامانه سوم خرداد این هواپیما را شکار کرده است. سامانه سوم خرداد میتونه انواع جنگنده‌ها، بمب افکن‌ها، موشک‌های کروز و غیره را مورد اصابت قرار دهد و ارتفاعی معادل 25 تا 75 هزار متر را تحت پوشش قرار دهد.
ملت ایران مطمئن باشن کسایی که دارن دفاع میکنن از مرزهای هوایی کشور واقعا پای این دفاع هستن و کوچکترین تعرضی اجازه نمیدن که به این مرزها انجام بشه.
ساخته این سامانه اونقدر مهم و ارزشمند بود که برای نخستین بار در اردیبهشت سال 93 در جریان بازدید فرمانده کل قوا از نمایشگاه نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد.
الزامات مونه سامانه در یک خودرو جمع شده. رادار جستجو، رادار ردگیر.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top 5 drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
واتساپ رسانه‌ای پهپاد سوم خرداد. شبکه خبری الجزیره در گزارشی پیرامون حمله ایران به پهپاد آمریکایی که وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده بود، مطلبی مفصل برای این موضوع نگارش کرد. سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط سامانه بومی پدافند هوایی کشورمان واتساپ گسترده‌ای در میان رسانه‌های عربی پیدا کرده است. رای الیوم، پنتاگون در شوک فرو برده شد. المیادین، امریکایی‌ها به دنبال تست سامانه پدافند موشکی ایران بودند. الجزیره، امریکا جرأت زدن ایران را ندارد. پهپاد امریکایی از کجا به پرواز درآمد؟
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long-range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hassanajad.
شکوه حماسه.